صفحه 107 مولانا برای این سؤال سمج جوابی دیگر هم داشت که اظهار آن در پیش همراهان موکب ممکن نبود. از این رو بعد از جوابی که داد چشمهایش را پایین انداخت تا جواب برلب نیامده از چشمهایش به فریاد نیاید و رازی را که نمیخواست در پیش حاضران فاش نماید در نگاه خود به بیان نیارد. سؤالی که این رهگذر غریبه کرده بود مولانا را به اندیشه فرو برد. سکوت پر آشوبی که بعد از این سؤال و جواب بین آنها روی داد و یک لحظه نگاه آنها را به هم دوخت حاکی از آن بود که مسئله برای هر دو هیبتناک، ناراحت کننده و حتی مایه دهشت به نظر رسیده بود و طرفان بود که آنها را به هم نزدیک کرده بود. هیچ کس تا آن لحظه با مولانا چون این سؤالی مطرح نکرده بود و هیچ کس با سؤالی چون این جسارت آمیز در دل مولانا مجال نفوذ نیافته بود. سالها بود که مولانا در مجالس وعظ خیش به رسم معمول واعظان به سؤالهایی که مستمعانش طرح کرده بودند جواب داده بود. اما هرگز سؤالی به این اندازه مهیب، به این اندازه عمیق و به این اندازه بیجا با وی مطرح نشده بود. سؤالی که شریعت را در مقابل طریقت بگذارد در نظر واعظ و فقیه مدرسه بوی صدق و یقین نمی داد. جوابی هم که او به این سؤال داد در نظر او هرچند مایی سکوت سائل می شد تردیدی را که در دل او خانه کرده بود برطرف نمی کرد. جوابی ظریف اما شتاب‌آمیز بود. تفریحی بود که هر واعظ صاحب ذوق با آن خود را از بن‌بست یک سؤال بی جواب یا بی جا می رهانید. اما چیزی را به درستی روشن نمی کرد و فاصله شریعت و طریقت را همچنان ورطه‌ای عبور ناپذیر نشان می داد. در همان لحظه که مسئله طرح شد مولانا غور مسئله را دریافت. اما جوابی که داد برای آن بود که در مقابل طالب علمان بی تجربه و مریدان شیفته یا کند ذهن سائل جسور بی اعتنا به رد و قبول عام را با یک مبالغه مستعار به سکوت وادارد. چرا بایزید متابعت رسول نکرد؟ چرا به جای سبحانی ما اعظم و شأنی به پیروی از رسول سبحانک ما عرفناک نگفت؟ غور مسئله ورای جواب عجولانه مولانا بود. مولانا هم از همان آغاز طرح سؤال غور آن را درک کرد و درک همین معنی بود که او را تکان داد، او را دگرگون کرد و از خود بی خود نمود. این غور رازناک که در ورای ظاهر سؤال مولانا را به دهشت می انداخت تفاوت بین حال نبی و ولی بود. مسئله‌ای بود که موضع موسی و خضر را مطرح می کرد و بدان گونه که در سؤال جسورانه این غریبه عرضه می شد پرسش و پاسخ را تا کنار ورطه شک و زندقه و الحاد می کشانید. آنچه در ورای ظاهر سؤال مطرح بود با این حال جرقه‌ای بود که شیخ مفتی در پرتوی مخوف آن همه چیز را در روشنایی تازه می دید. در پرتو این روشنایی دنیایی را می دید که در آن موسی می بایست کمال خود را در صحبت خضر جستجو کند. با قلم روی تازه ای آشنا می شد که در آن انسان جز با نفی خود نمی توانست کمال خود را بجوید. به اقلیم ناشناخته ای راه می یافت که در آنجا بایزید مثل ماری که از پوست درآید از خودی بیرون آمده بود و آنچه بر زبانش می آمد از زبان خود اون نبود. اما محمد صلوات الله که تلقی وحی او را به ارشاد و هدایت خلق واداشته بود جز در آنچه وحی بود هیچ سخنش از نشان خودی خالی نبود، چون بی آنکه با خود و در خود بماند تبلیغ وحی و تأسیس شریعت برایش ممکن به نظر نمی رسید. در چنین تجربه رویایی و ناگهانی بود که مولانا در یک لحظه بعد از سالها به دنیای مکاشفات سالهای کودکی خیش بازگشت. در روشنی این مکاشفات بود که مفتی و فقیه سال خورده قونیه به کودک خورد سال بلخ تبدیل شد و در تجربه مشاهدات انوار و روحانیان در سیمای سوال کنندهی که پیش روی او ایستاده بود نشانه ای از عالم غیبیان، از دنیایی در فراسوی هفت اقلیم عالم، از حال و هوای نوعی اقلیم هشتم مشاهده کرد و غریبه گستاخ و آتشین گفتار را از عالم بایزید، عالم خضر و عالم ماورای تکلیف یافت. در حالتی شبیه بدان چه در گذشته های دور برای پدرش و های بلد نیز حاصل می شد و عالمی بین هوشیاری و بیهوشی بود، یک لمحه در مشاهده این درویش بیگانه چنان پنداشت که گویی الله را در این صورت، در این کسوت و در این جلوه در تجلی می‌یابد و در این تجربه شهودی سیمای آن کس که سبحانک ما عرفناک گفت با سیمای آن کس که سبحانی ما اعظم و شأنی سرداد به هم درآمیخت. از آن میان هم سیمای سؤال کننده ناشناس با تلالوه خیره کنندهی در پیش چشم وی ظاهر شد. در این تلالوه روحانی پیرمرد غریبه در خاطر وی به یک تجلی الهی تبدیل شد، به شبه نورانی یک موجود ایزدی مبدل شد که از فاصله دور و آکنده از ورطه های حول و خطر او را پله پله به ملاقات خدا می برد، به لقای رب که وی تا این هنگام همه عمر بدان امید برزیده بود. اما تجربه نفوذ در غور سؤال شمس را هم از علم مدرسه حاصل نکرده بود. از سابقه مکاشفات روحانی سالهای قبل از مدرسه آن را حاصل کرده بود و او اکنون باز از خود می پرسید از آن سالهای از دست رفته مدرسه چه بهره ای عاید کرده بود. مرد غریبه که لباس تاجران و کلاه جهانگردان را داشت و با این حال سراپایش از درویشی و خرسندی حاکی بود، در طی این سوال و جواب مهیب و بیجا مفتی و فقیه موقر و محتشم اصحاب مدرسه را در چند لحظه مبهوت و مغلوب کرده بود. اندیشه بی حاصلی علم مردریگ مدرسه را دوباره در خاطر وی قوت داده بود. مولانا در روشنایی یک تأمل سریع و گذرا دریافته بود که علم او و آنچه اظهار آن در رواق مدرسه پنبه فروشان روح وی را به غرور فقیهانه، هرچند صورتی خفیف و معصومانه از آن دچار کرده بود، در مقابل این سؤال مهیب یک بازیچه بود. مولانا در آن لحظه که خود را با این سؤال ناراحت کننده مواجه دیده بود، از علم مردری یه مدرسه کمک طلبیده بود. درباره بایزید بستام فکر کرده بود، درباره سبحانی ما اعظم و شأنی که او گفت اندیشیده بود، مفهوم قول سبحانک ما عرفناک را از خاطر گذرانده بود و علم خود را از خوض در این مسئله، از نفوذ در دنیایی که سبحانی و سبحانک در آن تضادی ندارند قاصر یافته بود. به شریعت اندیشیده بود و اتکا بر مجرد آن را در عبور به آن سوی دنیای ظاهر دشوار یافته بود. از آنچه به عنوان علم حال آموخته بود نیز چیزی که وی را در این عبور صعبناک و پرهول جرأت و قدرت بخشد به هیچ گونه وی را کمک نکرده بود. دنیایی را که قول سبحانی به آن تعلق داشت در ماورای علم محدود خیش یافته بود و از این که نزدیک 40 سال عمر او جز به علمی که تا این اندازه سطحی و تا این حد ظاهرنگر و محدود مانده بود منتهی نگشته بود، در خود احساس قبن می کرد. چقدر دیر چشمهایش باز شده بود، چقدر دیر به کشف این حقیقت ساده نایل شده بود. پس این علم مردری که سؤال یک درویش تاجرنما در یک لحظه تمام آن را بی بنیاد بر باز رفته و خالی از ارزش نشان می داد چه حاصل داشت؟ این اندیشه ها او را از مرکب غرور و پندار خیش به زیر آورد. غریبه رهگذر شیخ شهر و مفتی و مدرس دیار روم را چه آسان با یک سؤال معماگونه از مرکب خودنمایی پایین کشیده بود. از این پس برای مولانا ممکن نبود به این مرکب که در زیر بار آن همه ناز و کبریای فقیهانه خم شده بود بنازد. نمی توانست به این گروه زود باور ساده دل که موکب پرناز و غرور او را با این خاکساری و فروتنی مشایعت می کرد به دیده اعتبار بنگرد. غرور سرد و سنگین فقیهانه او به یک لحظه در زیر نگاه داغ و ملامتگر اما نافذ و خاموش مرد رهگذر آب شده بود. جای آن را حس سپاس، حس خضوع و حس تسلیم نسبت به این پهلوان غریبه که او را به زمین زده بود و از مرکب غرور پایین کشیده بود گرفته بود. باقی راه را پیاده در صحبت مرد غریبه طی کرد. اگر هم به خاطر حشمت فقیهانه همچنان سوار راند، خود را در واقع دیگر در کنار این غریبه به کلی پیاده می‌یافت. مرکب غرور که مرد غریبه او را از آن به زیر کشیده بود، دیگر برایش مایه شرم بود. وجود موکبی هم که او را از مدرسه پنبه فروشان تا اینجا آورده بود، از این پس برایش زاید به نظر می رسید. صحبت درویش که لحظه به لحظه در طی راه پرده پندار را از پیش چشمهای گیج و خوابالود به کنار می زد، در آن کوته مدت بیش از تمام سالهای تحصیل وی را با آن حقیقت که در فراسوی علم طالبان و حتی فراسوی طریقت مترسمان بود آشنا کرده بود. مولانا او را با خود به خانه برد. برای او مهمانی غیبی از راه رسیده بود که مقدر بود تا او را از تعلقات دست و پاگیر خیش برهاند. ملاقات این غریبه بارقه جادوگونه بود که زندگی فقیه و مدرس بزرگ عصر را در قونیه به نحوه معجزه آسایی دگرگونه کرد. از آن پس زندگی خداوندگار رنگ دیگر گرفت و کسانی که در مسیر آن واقع نشدند، در پنداشت خود از آن تصویری در خور افسانه و قصه به وجود آوردند. بعضی از مریدان که وجود مولانای خود را تجسم تمام کرامات شگرف عالم می دیدند، در نقل جزئیات حادثه که صورت وقوع آن باور کردنی و قابل تصور به نظر نمی رسید، حالت تسلیم و تواضعی را که او در مقابل غریبه نشان داد نمی توانستند جز در مقوله کرامات هم نمایند. لاجرم تخیل آنها در این باره قصه های کرامت‌آمیز و ساده لوحانه ساخت. در قصه ای از این جمله روایت شد که شمس در روز ملاقات به مجلس درس مولانا وارد شد. قیل و قال اهل مدرسه را که آنجا پر از شور و ولوله دید، جسورانه به باد استهزا گرفت. حتی بر سبیل کوچک شماری کتاب‌ها را نشان داد و از مولانا پرسید که این چیست؟ مولانا که صلابت و وقار فقیهانه را در سکوت و نگاه خود حفظ کرده بود، با غرور عالمانه‌اش جواب داد، این چیزی است که تو ندانی. در این اثنا آتش در کتاب‌ها افتاد. در مقابل حیرت و سؤال مولانا که از غریبه پرسید، این چه ماجراست؟ مرد برای آنکه غرور فقیه را بشکند، هم به شیوه خود او جواب داد، این را تو ندانی. و چون مجلس را ترک کرد، مولانا برخاست و در پی او روان شد و به ترک همه چیز گفت. قصه دیگر به این صورت نقل شد که چون شمس به مجلس مولانا وارد شد، او را در کنار حوضی نشسته یافت. وقتی درباره کتاب‌های چند که پیرامون او بود از وی سوال کرد، مولانا پاسخ داد که اینها علم قال است، تو را با آنها چه کار؟ شمس دست فرا برد و آن کتاب‌ها را برداشت و یک به یک به آب انداخت. لحظه بعد در مقابل اعتراض و پرخاش مولانا، آنها را همچنان یک یک از آب برآورد. کتاب‌ها تر نبود و از آب آسیبی به آنها نرسیده بود. چون مولانا با حیرت از وی پرسید، این چه سر است؟ پاسخ داد، این ذوق و حال است. تو را از آن چه خبر؟ قصه های دیگر نیز با همین شاخ و برگ های کرامات و غرایب نقل شد که هم از تخیل کوته بین مریدان به وجود آمده بود. قصه مرد حلوایی که به مدرسه مولانا در آمد و مولانا پاره حلوا از وی خرید و چون آن حلوا را خورد دچار جنون ناگهانی شد و سرگشته در پی حلوایی رفت و مدتها به درس و مدرسه باز نگشت، نمونه دیگر از این افسانه پردازی ها بود. قصه دیگر بدین گونه روایت می شد که شمس در بازار و در آن حال که مولانا بر اثری نشسته و جمعی موالی در رکاب او روان از مدرسه به خانه می رفت به او رسید. در عنان مولانا روان شد و سؤال کرد که غرض از مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن علم چیست؟ مولانا گفت روش سنت و آداب شریعت. شمس گفت اینها همه از روی ظاهر است. مولانا گفت ورای این چیست؟ شمس گفت علم آن است که به معلوم رسید. و گویند مولانا از این سخن متحیر شد، پیش آن بزرگ افتاد و از تکرار درس و افاده باز ماند. تقریبا در تمام این گونه قصه ها که پرداخته ی تخیل کرامات پرست مریدان ساده دل و بی خبر بود، روایت ناظر به این دعوی بود که علم اهل مدرسه علم قال بود و شمس مولانا را به سوی علم حال خواند و برتری آن را به وی نشان داد. وجود صورت‌های گوناگون کرامات که در تمام این قصه ها هست، عدم ارتباط همه آنها را با واقعیات تاریخ نشان می‌دهد. واقع نیز آن است که مولانا از همان سال‌های کودکی خیش تفاوتی را که پدرش بهای ولد و مربی و لالایش سید برهان در باب اختلاف علم قال و علم حال به وی گوش زد کرده بودند، آموخته بود. اشارت سید برهان هم در سالهای تحصیل او را به جمع بین علم حال و علم قال الزام کرده بود و در یافت تفاوت حال و قال برای او به این گونه کرامات حاجت نداشت. شمس هم در آنچه در اولین ملاقات به تصریح خود او با وی مطرح کرد ناظر به علم نبود. علم حال و علم قال هیچ کدام در مسئله‌ای که او با وی در میان نهاد نقشی نداشت. آنچه به قول بایزید و محمد مربوط می‌شد نه حدیث علم بود، حدیث دل بود و لزوم توجه به عالمی که علم حال و علم قال هر دو حجاب آن محسوب می‌شد. مولانا از آنچه در سال‌های تحصیل آموخته بود، از آنچه در کتاب‌ها و در صحبت مشایخ معلوم کرده بود و از آنچه از تعلیم پدر و تلقین سید محقق دریافته بود، این اندازه می‌دانست که آنچه با قیل و قال مدرسه حاصل شدنی است، انسان را به خدا راه نمی‌نماید و آن کس که طالب راه خداست باید اوراق را بشوید و آتش به کتاب درزند و آنچه را مطلوب اوست در خارج از مدرسه و خانقاه در درون انسان در سر سویدای خود از خودی رسته جستجو کند. چیزی که صحبت مرد غریبه به او آموخت و او را به کلی دگرگون کرد مجرد این نکته نبود، وی به او این نکته را آموخت که باید برای رهایی از کتاب و دفتر از درس و مدرسه و از چون و چرا لم و لانسلم فقیهان جرأت پیدا کند. شمس به او آموخت که خود را از قید علم فقیهان برهاند، قیل و قال خاطر پریش طالب علمان را در درون خود خاموش سازد، دستاری را که سر در زیر آن دوچار سودا می گردد و استری را که سواری آن چهار پایان زبان نابسته را به دنبال وی می کشاند از خود دور کند، اطوار زاهد معابانه‌ای را که او را در نزد فریفتگان نایب خدا، ولی خدا و وسیله اجرای مشیت و حکم خدا نشان می‌دهد کنار بگذارد و مثل همه انسان‌های دیگر خود را مخلوق خدا و تسلیم حکم او فرانماید. به او آموخت که تا او به پندار ناشی از قیل و قال مدرسه خیشتن را گزیده خدا، وسیله اجرای قهر و لطف خدا و واصل به مرتبه نیابت والای او می‌پندارد، این دعوی فضولانه او را از ورود به راه خدا باز می‌دارد. به او آموخت که علم و حتی زهد و حال آمیخته به تظاهر و ریای اهل خانقاه حجاب اوست و تا این حجاب تعلقات را ندارد، ملاقات خدا که در کتاب وی از آن به لقای رب تعبیر رفته است برایش ممکن نخواهد بود. ملاقات غریبه به وی برای از هم دریدن این حجاب‌های تعلق جرأت داد. با آنچه در همان فتح باب آشنایی خاطرش را به تأمل در آن واداشت، او را جسارت از خود رهایی بخشید. قوت پرواز را که از کودکی در وی شکفته بود و در طی زمان درس مدرسه و رعایت آداب مترسمان عالم آن را از وی باز گرفته بود، دوباره به وی باز گرداند. بال و پرش را که زیر بار آداب و ترتیب رایج در مدرسه و خانقاه از کار باز مانده بود، آمادگی حرکت داد. قصه کرامات و داستان آب و آتش و کتاب‌ها افسانه‌ای بود که تخیل عام به خاطر عجزی که از دریافت این لطایف داشت به وجود آورده بود. در که احوالی که مولانا از تأمل در سؤال غریبه دریافته بود، در حد فهم افسانه پردازان نبود. بلاجرم آنچه آنها در باب این ملاقات نقل کردند، از حد نقل کرامات که از جنس طرز فکر آنها بود، در نمی گذشت. با این ملاقات که در ظاهر یک تصادف نابیوسیده بود، برای مولانا زندگی تازه‌ای آغاز شد. زندگی تازه‌ای که یک واعظ منبر و یک زاهد کشور را به یک درویش شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. خلوت با شمس، با این غریبه از راه رسیده، نقطه آغاز این زندگی بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بود، نه خلوت اهل علم و اندیشه. خلوتی روحانی بود که مولانا را در صحبت این درویش غریبه از دوستی‌ها و دلنوازی‌هایی که مانع از خود رهایی، مانع عروج و مانع سلوک در راه خدا بود، رهایی می‌بخشید. مولانا در صحبت شمس برای آنکه از ابرام طالب علمان، از رفت آمد مریدان و از زیارت کسانی که تردد آنها به خانه وی اوقات وی را مشوب می کرد، در امان بماند، از همان اولین روزهای دوستی با شمس خانه و مدرسه خود را رها کرد. به خانه زرکوب قونیه که او نیز از همان آغاز آشنایی با شمس مجذوب او گشته بود نقل کرد. صلاح الدین زرکوب که این هر دو مهمان روحانی را در خانه خود پذیرفت، با شوق و منت خدمت آنها را بر عهده گرفت. حسام الدین جوان هم که در آیین فتوت کارگشایی و خدمتگری را بر عهده خود واجب می شناخت، در اطراف مرشد محبوب خود در حوالی خلوت همه جا در رفت و آمد بود. در خانه صلاح الدین کتاب و دفتر جایی نداشت و مولانا هم که عادت به مطالعه داشت، آن را در صحبت شمس از خاطر برده بود. نگاه شمس که سرشار از انوار روحانی و لبریز از اقوال بر لب نیامدنی بود، او را با آنچه وی از زبان کتاب‌های گنگ و پیر و عبوس نمی‌توانست بشنود آشنا می‌کرد. خلوت 3 ماه یا بیشتر طول کشید و در این مدت خانواده مولانا که لاجرم از محل اقامت مولانا آگهی داشتند، به ندرت به آنجا رخصت رفت و آمد پیدا کردند. مولانا در صحبت غریبه وارد دنیایی شده بود که از دنیای مریدان و دنیای کسانش فاصله بسیار داشت. وقتی به حرف‌های شمس گوش می‌داد، با نگاه کاونده او به دنیای دور راه می‌یافت، دنیای دور که در آن به چیزی نزدیک‌تر از افق‌های ماورای حس نمی‌نگریست. از خاندان مولانا پسر بزرگش سلطان ولد که در این هنگام 20 سالی از عمرش می گذشت، در غریبه‌ای که وی هنوز جرأت نکرده بود با او باب آشنایی باز کند، از دور با نظر اعجاب می نگریست. علاقه‌ای که پدرش به این ناشناس نشان می داد برای او کافی بود که در حق این مهمان پیر در خود احساس محبت کند. اما علاءالدین که جوانتر بود و مثل طالب علمان مدرسه برای علم و کتاب در هیچ چیز به چشم اهمیت نمی نگریست، در این خلوت که صحبت مرد غریبه پدرش را از توجه به درس و وعظ و کتاب باز داشته بود، به چشم سوء زن نگاه می کرد. کرا خاتون از این غریبه بی سر و پا که شوهر عزیزش را از کنار او دور کرده بود ناخرسند بود، اما اعتمادی که به مولانا داشت مانع از آن بود که این ناخرسندی را به نحوی اظهار کند. ناخرسندی مریدان و طالب علمان نه از آن بود که در این خلوت درس و وعظ و کتاب و دفتر فراموش شده بود، از آن بود که می دیدند از وقتی مولانا شمس را با خود به خلوت برد، شیخ استاد پیش او ناموز گشته بود و مفتی و فقیه و واعظ پر آوازهی که مولانای روم محسوب می شد، در مقابل این به قول آنها تبریزی پیر مثل یک بچه مکتبی شده بود. طول مدت خلوت هم حوصله مریدان و طالب علمان را که مشتاق و دلباخته و سرسپرده مولانای خیش بودند سرآورده بود و آنها را بی‌طاقت و ناشکیبا ساخته بود. اما مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس درباخت. هر روز بیش از پیش مجذوب و مفتون او می گشت. هر روز که می گذشت بیش از روز پیش به این غریبه علاقه قلبی پیدا می کرد. او را از همه کسانی که می شناخت، از همه کسانی که شناخته بود بیشتر دوست می داشت. رفتار عاری از ملاحظه و گفتار تند و صریح او را دوست می داشت. اندیشه او را که در آن سوی کتاب و دفتر و آن سوی اوراد و از کار معرفت تازه ای را نشان می داد دوست می داشت. جاذبه سازنده و پرقدرت او را که از وجود وی، از وجود مولانا داشت چیز تازه می ساخت دوست می داشت. به خاطر او همه چیز دیگر را فراموش می کرد. به خاطر او هم درس و وعظ و هم جاه و شهرت خیش را فدا می کرد. حتی هیبت و وقاری را که در مدرسه و خانه و در نزد آشنا و بیگانه موجب حرمت و حشمت او می شد از یاد می برد. بی هیچ تردید، بی هیچ تعجب و بی هیچ ملاحظه‌ای خود را ناگهان پیرو او، دنبال رو او و سایه او می یافت. آماده بود بی هیچ تردید و تزلزل همه چیز را رها کند، از همه کس بگسلد و شهر به شهر و کو به کو همه جا به دنبال او روانه شود. تا یاد می آورد همه عمر به جستجوی الله، به جستجوی دنیای غیب پرداخته بود. با آنکه اشتغال به وعظ و درس او را از استمرار در این جستجو باز می داشت، جاذبه این جستجو یک لحظه او را ترک نکرده بود. شمس برای او دریچه‌ای به عالم غیب، به عالم الله بود. یا نه، شمس همان غیب بود که به صورت یک دریچه بر روی او گشوده شده بود. با او مولانا به غیب متصل می شد، این غیب می شد و غیب را با تمام وسعت لایتناهی آن در محدوده این دریچه می یافت. شمس برای او تمام عالم شده بود، تمام وجود شده بود و مولانا در عشقی که به او پیدا کرده بود به تمام وجود عشق می‌ورزید، به تمام وجود که محدود و در عین حال لایتناهی، زایل و در عین حال لایزال می‌نمود. صحبت شمس در این مدت هر صحبت دیگر را برای او بی لطف، بی ذوق و بی جاذبه می‌کرد. به نظرش شمس وجودی برتر، ماورای انسان و ماورای همه عالم بود، یا همه عالم بود و ورای همه عالم بود. در شمس می نگریست و دنیای غیب را در امواج نگاه او منعکس می دید. لبخندی را که بر لب او می شکفت تصویری از جلوه نور الهی می پنداشت. عتابی را که در کلام او می قرید خشم الهی می انگاشت. دست او را که در اشارت کلامش به حرکت می آمد قدرت خلاقه می دید که از خود وی رفته رفته یک موجود دیگر، یک انسان تازه می ساخت. حکمی را که در اشارت او به بیان می آمد عین مشیت می دید و امر محتوم می یافت. مولانا تا آن زمان هیچ انسان دیگر را مثل او در زیر خرقه مندرس عامیانه و بازاری گونه با این مایه جبروت و کبریای سلطانی ندیده بود. کسی را که آن گونه ایزدیوار دلنوازی کند، آن گونه ایزدیوار خشم بی امان نشان دهد و آن گونه ایزدیوار به سر لطف و آشتی بازاید در میان انسانها هرگز ندیده بود. در وجود او رفته رفته انسان کامل، ولی واصل و ظهور نور الهی را کشف کرد. پیش او به تعظیم در می آمد، به نگاه او عشق خالصانه می ورزید و در چشم او شعله ای را که موسی در طور سینا دیده بود مشاهده می کرد و گهگاه مثل آن که در انوار تجلی سوخته باشد بی خود یا با خود فریاد می کرد: شمس من، شمس من و خدای من. این تجربه ادراک تجلی سینایی گونه در وجود انسان، در وجود موجودی ایزدی که خود همه عالم و برتر از همه عالم بود، برای مولانا در این بود.